چرا پیدا نمیشد؟ داشتیم پول نداشت بخره. اگر این جریان همچنان ادامه پیدا میکرد، 3 ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، چی میشد؟ شما روزنامه‌های شما مقرر بکنید که رژیم وقتی میخواست تازه به ما بتوبه چقدر میترسید. واقعا برخورد رژیم اون موقع با ما چقدر ناشی از ترس و وحشت از ما بود تا حالی که الان داره برخورد میکنه، با چه اطمینانی برخورد میکنه. اون موقع در واقع اصلا از خودش به هیچ وجه اطمینان نداشت. شما دیدید قند پیدا نمیشد، چرا؟ پول نداشت. خب این مملکتی که فردی که قند گیرشون نمیاد، دیگه نونشون داره گرون میشه، نونم باز سخت بکشن، این شرایط داره به این وضع میاد. مگه شرایط انقلابی رفیق غیر از اینه؟ تو من بگو. مگه یادمونه دیگه قند؟ آقا من میگم قند، قند برای من میشه انقلاب، گندم میشه انقلاب. قبول دارین یا نداری؟ مگه همه اینا عواملی نبود که انقلاب داشت به نبی میداد؟ اینا همش از بین رفت. چطور شد یهو؟ چطور شد یهو نابودی قند از بین رفت، نبودن قحطی نون از بین رفت، میوه ها چند من همین زندگی اولیه مردم تحول رو میکنه. آخر سال 52 ما مواجه شدیم یهو درآمد نفت ایران از 3 میلیارد دلار رسید به 21 میلیارد دلار. تمام مسائلش حل کرد. شما حساب کنید یهو رژیم ایران تبدیل به چه رژیمی شد؟ رژیمی که نزدیک به 3 میلیارد دلار قرض داشت، در سال نزدیک به 1.9 میلیارد دلار این بهره این قرض می‌داد. روز به روز این قرض زیادتر می‌شد، روز به روز دست و بالش بسته‌تر می‌شد. رکود در این حال بود، تورم به طور وحشتناکی ادامه داشت، هر دوش نارضایتی افزایش پیدا کرده بود، یک نیروی عظیم انقلابی داشت به وجود می‌آمد و متشکل می‌شد. اینا همه شرایط اون روزاست. یهو میاد 21 میلیارد تومان 21 میلیارد دلار درآمد نفت پیدا می‌کنه، قرضاشو میده، هیچی 3 میلیارد دلار هم به بانک جهانی پول قرض سرمایه‌گذاری تو کروت میکنه، پان آمریکا رو میخواد بره بخره، تمام در واقع میریم شکر رو چنان پیش خرید میکنه که اصلا در بورس لندن قیمت شکر در دنیا میره بالا. همتون شنیدین دیگه؟ نه، پول داره، با پول وارد میشه. بلافاصله پول نفت چی ایجاد میکنه؟ تمام جریان‌های خرد بورژوازی رو عوض میکنه. شما جی با شاهد بودین. یکی از مسائلی که خیلی جالب بودین بود که میگفتن که مارکسیست شدن سازمان مجاهدین ناشی از علت اینه که خرد بورژوازی دیگه حالا مبارزه نمیکنه. هیچ کی این توجه نمیکنه بابا چرا اینو برعکس نمیگی؟ نمیگی که مارکس شدن فدایی ناشی از جا دادن خرد بورژوازی بود؟ ما قشنگ میدیدیم که از سال 53 به بعد، این از همون که پول نفت به جریان افتاد، که اتفاقا این با یک پدیده خیلی مهمی هم روبرو شد که از همون موقعی به جریان افتاد و جریان های عقب گرد شروع شد، همون موقعی بود که خونه گردی هم آغاز شد. یادتون باشه درست از همون موقع هم هستش که این ضربه که جنبش میخوره اصلا جبران نمیشه. ما یادتون باشه همون موقع مقاله مقدمه بر ریویژنیسم رو نوشتیم و توش گفتیم روشنفکرا دارن عقب میشینن و دیگه اینها عامل در واقع تغذیه کننده نیستن. ما بعد هر چی زودتر بریم ببینیم توای کارگر دانش یه تزای مطرح کردیم که حتما بعد بریم بزنیم نیرون روی طبقه زحمت کش. اما پول نفت، اجازه بدید، پول نفت تنها اون محدوده باقی نموند، اومد از بالاترین قشرهای خود بورژوازی، بورژوازی لیبرال گرفت، اومد پایین‌تر، اومد رسید به کجا؟ رسید حتی قشر بالای کارگر هم جذب کرد. این پول نفت کار دیگه مهمتر از همه اینا کرد، این بودش که تورمی که به وجود اومد، این تورم بخش مهمی از خرد مالکینی که در حال ورشکستگی بودن، بخش مهمی از خرد مالکینی که در واقع بالقوه حالت انقلابی داشتن، اینها رو ارتجاعی کرد، یعنی اینها رو از انقلاب عقب روند. خیلی راحت چرا عقب روند؟ تا اون روز شما میدونید سال 47-48 برنج بود که 2 تومن 20 هزار، اما برنج 2 تومن 20 هزاری که بیدنگ برنج تارون میدادن، این به دست کشاورز میسید 1 تومن، تازه 1 تومن هم ازدواج رو بدبختی از طرف خم میخواید. امروزه همون برنج شده 12 تومن. یه هکتار چیزی که 1 هکتار زمین داشته باشه در شمال، تنها این نیستش که از این هکتار نزدیک به 4 تومن 5 تومن برنج در میره و 4 تومن 5 تومن با کیلو احتساب حتی کیلو 8 تومن هم اگر بگیریم که بیشتر میپوشه دهقان، درآمدش میشه به ماهی 3000 تومان. بلکه این زمینی که تا دیروز هیچ ارزش عمده‌ای نداشت، الان به صورت ویلایی ازش می‌خرن. الان همون زمین 1 هکتار 10000 متر مربعش الان شده بیشتر از 1 میلیون تومان.
قرض زندگی
تامین می‌کنه. اون دهقان اتفاقاً همین نکته همینه. چون این بیت زندگی اینا الان چه وضعیتی پیدا کرده؟ بخش عمده دهقان، بخش عمده مواد غذایی خودش تامین می‌کنه و بخش مهمی الان پیوسته به بازار خرید داره می‌خره و خیلی رفاه پیدا کرده. یعنی بخشی از خرد مالکی، خرد مالکین جز، حالا مالکین بزرگ که حالا به چه وضع بورژوایی رسیدن بحث نمی کنیم، اینها هم علاوه بر تکنوکرات ها، علاوه بر بوروکرات ها، علاوه بر تمام عناصری که شهری که یه مالکیت کوچک داشتن، ببینید تمام عناصر شهری که مالکیت کوچک داشتن، کسی که یه خونه فدرتی داشت 50000 تومان می‌ارزید، فوقش می‌خواست یه اجاره بده، دو تا اتاقشون ازش می‌دادن 300 تومان دو تا اتاق اجاره می‌کردن، حالا همون خونه شده 300000 تومان، همون دو تا اتاقش هم میده 1500 2000 تومان اجاره.
این حرفا در مورد اون اخشاری که این
مالکیت داره چی دارن؟
امکانات دارن، مالکیت دارن.
اینا چی هم؟ بررسی کنید چی هم؟ غیر از یک بخش عظیمی هم و... خب میشه تمام طبقات خرد و بورژوازی شهر و روستا، مگه کمن اینا به اضافه قشر بالای طبقه کارگر؟ خب اجلا فقط یک توده وسط، این توده، توده کارگر باقی میمونه. این توده کارگر هم به دلیل اینکه از یه طرف از طریق دهقانان اومده، دهقانان رانده شده از زمین ها اومده پر شده و این طرف لایه بالایش رفته در واقع جدا شده، فشارهای اقتصادی که الان بهش میشه الان نمیتونه شکل انقلابی پیدا کنه. اینه
این فشار اقتصادی الان خیلی زیادتر،
من قبول دارم خیلی زیاده، ببینید به نسبه زیاده، ولی برای اون دهقانی که خوشنشین بوده حالا اومده تو شهر، حالا بیمه است، میبرن معالجش میکنن حتی که فوشش بدن. ولی کسی که تا دیروز آب گنداب میخورد اصلا دکتر قرص نمیفهمید یعنی چی، حالا میره تو بیمارستان. ببین نگاه بکنید، ببینید بورژوازی میتونه اینا رو ایجاد کنه. ما فکر نکنیم فکر ما کمونیستیم، ما میگیم بورژوازی میتونه تا حد سوئد بیاد جلو. این خیلی فهم کنن که ما فقط موقعی میتونیم واقعا انقلابی باشیم و انقلابی بکنیم که مثلا بورژوازی در بدبخت در این وجه مثلا بده دوران مثلا سالای مثلا فرض کنیم 41 باشه. نه دیدن بورژوازی تا یه دولتی مثل سوئد و آمریکا میتونه بیاد جلو، اینقدر میتونه در واقع منافع تامین کنه. و بعد اینو در نظر بگیرید که بخش مهمی، این خیلی مهمه، بخش مهمی از ارزش اضافی استثمار شده توسط طبقه کارگر رو بورژوازی بنا به دلایل، یعنی درصد سودش خیلی بالاست، این درصد سود به اون اجازه میده یه بخشی، نمیگم بخش مهم که اشتباهه، یه بخشی از این ارزش اضافی مجددا برای تضعیف پتانسیل انقلاب بدون طبقه ببره، همون چیز رفاهی که الان داریم میبینیم. ببینید از قدرت کدوم دولت یورو برآورده است؟ یورو 3 میلیارد تومان در سال پول خرج تیر رایگان بکنه، 1 میلیارد تومان یا 3 میلیارد تومان نمیدونم چه دست خورد. بدید چی چه دست خورد؟ مهمش اینه که الان واقعا این دولت داره خرج میشه، درسته؟ مثلا الان سیاست صرف جوی اینا ایجاد کردن، این بیشتر خاطر تورمه، خاطر ایجاد تورمیه. بورژوازی این قدرت داشت که این کارو بکنه، بورژوازی این قدرت داشت که اولین روزی که کارگر باید میشه بهش بیمه بده. ببینید اینا مهمه، باید اینا توجه کنیم، ما مسئول اینا نمیشیم، ما فکر نکنید، ما میدونیم که بورژوازی به هر حال، به هر حال باید تمام سود خودش از استثمار طبقه کارگر ببره. علتش از نظر اقتصادی هم روشن، اگر از 21 میلیارد تومان، 20 میلیارد دلار، 210 میلیارد دلار هم پول نفت وارد ایران بشه، بازم باید طبقه کارگر استثمار کنه تا بتونه سود ببره. ولی این به معنای نیست که ما سایر خصوصیات و سایر اثراتی که این جریان ایجاد میکنه نادیده بگیریم. ببین ایران الان یه کشوری شده که داره مبادر بازرگانی با ایتالیا، با آلمان، با این کشورها مثبته. در حالی که ما میدید در سال 49 در حال ورشکستگی بود. بابا ایتالیا به ایران مغروزه، چرا؟ چون نفت میخره و نمیتونه پول بده، نمیتونه اندازه کالا صادر کنه. ارتباط داره، واقعا جالبه، ارتباط داره با وضعیت جدید نفتی در جهان و کشورهای نفتی، با بحرانی که الان در انگلستان، در ایتالیا، در پرتغال و در کشورهای دیگه این که نفت ندارن. واقعا این بحرانهایی که وجود اومده ناشی از چیه؟ چرا
بحران انرژی
میشه؟ چرا ایتالیا انقلابی میشه ولی ایران انقلابش گلو میخوابه؟ با هم ارتباط دارن دو تا. این مهمه. اون عامل در واقع شکستی، عاملی که ما رو به این وضع در واقع در حالت رکود برای ما به وجود آورده، یک چنین تأخیراتی در شرایط اقتصادی جامعه است که بلافاصله در روی جامعه و طبقات اثر گذاشته. این هستش که ما دیگه وقتی یه ضربه می‌خوریم نمی‌تونیم جبران کنیم. خب این عامل بذارید در کنار کون خود بجوزی رو تمام که دهقانا رو
و دهقانایی که زمینشون رو ول می‌کنن میگن شهر
اونا اون زمین ول نمی‌کنن دیگه. الان دیگه تموم شد. زمین رو کسی ول می‌کرد سال‌های 48 که زیر بهره قرض وام بانک‌ها، زیر گرانی نمیدونم نداشتن بعض و کود و فلان بمونه. ولی الان چیه؟ الان شما برید بخونید به هر دهقانی که برن 20 هکتار زمین ایجاد بکنن، 80-70% سرمایه گذاری صنعتیشو مجانی هم در اختیارشون میدارن و وام‌های طویل مدت
میدارن.
اجازه بدید حالا رو کوچیک‌ترش هم صحبت میکنیم.
در منطقه اینجوریه بالا میاد و قدرت خودش رو در رژیم های ارتجاعی و نیروهای سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی وارد میکنه. همین نیروها که نشون میده
این بس. این مسئله گفتی در مورد خود بود دهخانا گفتی
بس.
این طبع آماز به نظر درست نمیاد، یعنی الان رژیم از دهخانا مثلا پیاز گندم با مقدار خیلی کم میخره، اصلا کباب زندگیشون رو نمیده، در عوض سعی میکنه که اینا رو وارد بکنه. یعنی خیلی هستن که اینا که یه هکتار، یک هکتار نیم، دو هکتار کند زمین مثلا کشت گندم دارن، اصلا این تو روزنامه کاملا منعکسه که خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعا کار میذارن و خرج میکنن درآمدش خیلی کمتر از اون.
خب ببین اگر که اینطور باشه که به هر حال دل میکنن میان، دقت میکنید، خیلیشون هم دل کردن، خیلیشون دل کردن و اومدن، هیچ شکی نیست توش. ولی مسئله اینجاست که بخش مهمی از اینها، ببینید تمام اون کسایی که الان کشتی صنعتی میکنن، چغندر میکنن، پنبه میکنن، معدنشکر میکنن، ازم بزرگتون که برنج میکنن و محصولاتی از این قبیل الان میکارن، به اصطلاح سبزی های سیفی میکارن، خیلی مثال خیلی ساده رفی، خیلی خیلی ساده، بادمجون کیلو چنده الان؟ بادمجون سیفیه دیم کیلو چنده؟
کیلو چنده؟
نخه؟ چهار تومن پنیزار. ببینید خرداد ماه ما تو 20 خرداده، هندوری کیلو چنده؟
15 هزار.
دو تومن الان. دیشب ما یه هندونه خریدیم 12 تومن پول هندونه شد. شما حساب بکنید 20 تومن کیلو 4 تومن بادمجون و کیلو 2 تومن هندونه. هندونه که همه ما میدونیم تا همین 4 سال 3 سال پیش هندونه کیلو، الان بعد کیلو 4000 5000 نه 6000 باشه نه 7000 باشه ها. اما این 2 تومنی که الان فروش میره، فکر میکنید در واقع مثلا دهقان یا کشکار هیچ پولی از این بابت گیرش نمیاد؟ این کیلو 4 تومنی گرانی میفروشه تو جیب کی میره در عین حال؟ درسته تو جیب واسطه میره، تو جیب خورده فروش میره، ببین اینا باید باید توجه کرد. ولی این معناش این نیستش که در واقع دهقانا و تولید کننده ها، این خیلی مهمه، تو شرایط رونق کسی که تولید میکنه و مالکیت داره این بهره میبره، اینا به بهای استثمار طبقه کارگر هم دارن بهره میبرن عزیزم.
ببین این مسئله که مطرح کردید
به بهای استثمار
قیمت‌های کالاهای دیگه با توجه به اون ازدیاد درآمدشون،
بله تا حدودی خود مسلمه، اگه نشده بود که مثلا فرض کنید که الان همه‌شون باید رویزورس هم داشته باشن، تا حدود زیادی خونسا میشه، ولی در این حال سطح زندگیشون رو بالا میاره، در این حال بهشون یه رفاهی میده، بله تا حدودی خونسا میشه،
آها
بیشتره اینو بعد حتما بیشتره، یعنی حتما نشون داده میشه این قضیه که بیشتره. این اصلا احتیاج ما کافیه که واقعا توی این مناطق بریم و ببینیم وضعیت دهقانانو که واقعا اینایی که تولید کننده هستن و مالکیت دارن، اینا به بهای استثمار پرولتاریا، یعنی اون پرولتاریایی که مالکیت نداره و مال و در واقع تنها سرمایه‌اش نیروی کارشه، اینا الان به یک فربهی رسیدن، هم خرد بورژوازی، باز خرد بورژوازی شهر، هم خرد بورژوازی روستا و هم تکنوکرات ها. آقا شما ببینید یه تکنوکریه داره، من شما این سوال میکنم، خب همه شون خورد بوجوازی شهری مگه نبوده؟ الان ببینید به کجا رسیدن، قبول داری یا نداری؟ من یه سوال میکنم، یه خونه داشته تا دیروز خونه 100000 تومان بوده، الان تورم کرده چقدر؟ 500000 تومان. خب این در واقع ثروتش زیاد شده دیگه، ما هممون میفهمیم به چی باهای زیاد شده، به باهایی که دیگه کارگر بدبخت یه دونه اتاق هم نمیتونه گیر بیاره. این معنیش البته این هست دا. یه اتاق که دیروز 100 تومن بود داره 500 تومن، ولی دیگه اون دیگه انقلابی نیست دیگه، اون خرد بورژوازی جریانش برگشته. ببینید تمام اینا با هم ارتباط دارن اتفاقا، به همین دلیل میگم که هیچ وقت نمیتونه خرد بورژوازی انقلابی باشه اما طبقه کارگر غیر انقلابی باشه، چون اولین کسانی که بهره میبرن از شرایط رفاه، از شرایط رونق بورژوازی، قشرهای غیر پرولتر هستن، قشرهای که مالکیت دارن تو جامعه. اون موقع که رقابت شدید میشه، تضادها بروز میکنه، فلان میشه، اون موقع است که مالکیت های کوچک نابود میشن. در حالی که الان شما میدید ایران ناسیونا این کارتل به اصطلاح این یگان انحصار در واقع میتونیم بگیم ماشینی که الان اتومبیل و ساختش فلان در ایران واقعا انحصار داره، این الان صدها و صدها پیشور خورده به اصطلاح پیشوری که تولیدات صنعتی کوچیک می‌کنن، دو تا ماشین تراش دارن، یه دونه فرز دارن فلان دارن، این کار بهشون میده و برای اینا کار ایجاد کرده و اینا رونق پیدا کرده کارشون، یعنی رونق پیکان مستقیما فرق خورد الان تمامه، چون یه خورده بورژوازی که داره مالکیت آقا جون داره نشون بده بعدش خراب بشه، یکی من بده تو این دو سه سال چه شکل شده باشه،
افشارش اگر بگیم
همین افشار بحث کنیم بسیار خوبه.
من خودم اطلاع ندارم
این زمین، ولی ما یه مقداری، نه زیاد، یه مقداری اطلاع داریم راجع به همین قضیه. کدوم قشر شد تو میگی که بعدش خراب شده؟
من میخوام بررسی بکنم.
ببینید بیام قشرهای تولید کننده اش
دهخانو رو بررسی بکنیم. ببینید
دهخانان برای ما اطلاعاتمون کمتره در موردش، یعنی کمتره، خیلی هم کمه، یعنی احتیاج به این داریم که بررسی کنیم. یکم نقاطی که ما بعد بررسی واقعا زیاد خیلی زیادی بکنیم هم بررسی رو جای تو دهخانه است، چون دهخان در اینا خیلی پیچیده است، یعنی به اثر شرایط و مصالح تو جغرافیایی گاهی اوقات تغییر میکنه. مثلا واقعا وضعیت مثلا دهقان آذربایجان با وضعیت دهقان واقعا شمال نسبت به هفتن رو ممکنه فرق بکنه. به دلایل
این دم بوت نسبت به تولیدشون مشخص میشه، یعنی مثلا تولید صنعتی مثل پنبه و
مول کشتشون آخه نمیشه دیگه. مثلا تو آذربایجان نمیتونی شما مثلا پنبه بکاری، ولی دشت گرگان میتونی بکاری.
یعنی این جور، یعنی تولیدات صنعتی،
غیر صنعتی هم سیفی آجون سیفی
و باغدارا
سیفی همه اینا،
ولی اونایی که غلات میکنن
غلات اینا دیگه نمیکارن.
همین زمیناشون گل کردن، یعنی این کارم الان دارن میکنن،
ولی اینا آره خیلیشون گل کردن، خیلیشون نمیکارن، خیلیشون رو آوردن و چیزای دیگه. خب اینا حالا بعد اینا بعد ببین تحقیق کنیم. ما هنوز راجع به اینا میگیم جنبه‌ای که داریم تحقیق میکنیم کهش اینه. مثلا ما بعد یک از کاری که ما باید بکنیم همینه. حالا بعدا میگم غیر از این، اینی که ما بتونیم درصد توزیع جمعیت رو بین طبقات مختلف نشون بدیم، یعنی بگیم مثلا دهقانان دارایی مثلا یک هکتار به پایین اینقدر، دهقانان سه هکتار تا یک هکتار اینقدر، نمیدونم فرض کن ده هکتار به بالا اینقدر، خورده بورژوازی دارای اینقدر، مالکیت تو شهر اینقدر، تکنوکرات جمعیتش اینقدر، معلمین نمیدونم پایین اینقدر، نیمه پرولتارها فلان، اینا ما دنبال اینا هستیم. الان بعد دنبال این کار باشیم و دنبال اینا هستیم.
اینو جنبه دیگه شهر هم یک بخش بزرگ بروکراسیه که این بروکراسی ها تقریبا با واسطه رژیم تشکیل میدن.
اون وقت تو این بروکراسی که ما اگر بایم حساب بکنیم یه بخشی نیمه پرولتار داره، میدونی چیا؟ مثلا معلمینی که مستاجرن، معلمینی که مالکیت ندارن، سهام دارن، مثلا کارخانه نیستن، فلان نیستن، اینا تیبای اینا مبارزن، اینا خیلی هم خوب مبارزه میکنن، نماینده های اینا، روشن فکرای اینا تیبای قابل اتکایی هن الان،
یعنی واقعا بهشون فشار میاد.
نه نیستن، نمیذاریمشون. این تیبای نیمه پرورتار به اینا میگیم، این تیبای نیمه پرورتار الان اینا خیلی وضعیتشون حاده، چون در اینا وضعیت آگاهیشون بالاست و اینا فشار اقتصادی هم بهشون زیاده، چون هیچ مالکیتی ندارن. اینا خیلی مهمه، در حالی که یه آدمی مثلا یه دونه پس اون کارمند یه دونه خونه داشته خریده بوده، مثلا با حافظه و قرض و قول 150 هزار تومان مثلا در عرض 5 سال 6 سال قرض و اینا جور کرده مثلا تا سال 50، الان همون 150 هزار تومان 700 هزار تومان 800 هزار تومانه و دو تا یه طرفش هم که اجاره بده 3 هزار تومان میگیره، 2 هزار تومان پول بازنشستگی میگیره، کیف میکنه به کارش.
این کارمندا
اخشار متوسط به بالاشون، یعنی اونایی که فقط مالکیت، ببینید یه مالکیت کوچیک، یه دونه مغازه دور بقال چوسکی فسکی که هیچی نداشته، والا باور کن اصلا همین سال 50 و 51 و اینا 52 من خیلی اینا میشستم بهشون جنس نمیدادن، همین بقالا ورشکست داشتن میشدن، میگفتن که ما جنس بهمون نمیدن بفروشیم، مجبوری ورشکستشون بریم بیکارمون. الان چه جوریه؟ الان بهشون جنس میدن. سرقفی مغازه‌ای که خریده بودن مثلا فرض کنید که 5000 تومان کیست دو سال 50 50 یه دونه مغازه خریده بود، الان همون مغازه حداقل 50000 تومان سرقفی داره، حداقلش بیزار اینکه روزانه 300 تومن 400 تومن سود خالص داره فروشش، رو هوا میبرن جنسو. چرا اصلا خود همین گفتن که هیچ کدوم اما شاید باور نمیکنی که وقتی اصناف قرار داد 107 ببندن و نفاذ کنن این اجرا بشه، ها چرا کردن؟ چون لزومی نداره، رکود ندارن، بدبخت نیستن که وایسن به خاطر یک قرون فروش میدونم میام میفروشن تمام جنسشون تمام میشه، قارت میشه به کارش، باد نمیکنه، نمیگنده، رکود نیست، خرید هست، یارو هر چی بیاره میفروشن، جنس هم هست. چرا هست؟ پول داره رژیم تا میونی کمه وارد میکنه، اگه نداشت چی؟ پدرش در میاد میشه سال 52. اینه مسئله که الان وجود داره، مسئله تأثیراتی که اوضاع اقتصادی رژیم روی طبقات مختلف جامعه از نظر باز پس روندن موج انقلاب در اونها نه جلب میدونی نمیتونه اون معنا جلب شد درست به کار برده نشه، تو واقعا نمیتونی مثلا فرض کنی که خیلی جلب کنه. ما باید اینطوری بگیم که موج انقلاب در میون پس رفته، این موج انقلاب در میون تنها اینا پس نرفته، حتی در میون پرولتاریا که بیشترین فشار موجود رو تحمل میکنه و اینجا هم پس رفته. از چه طریق پس رفته؟ از یه طرف از یه طریق ورود خیلی عظیم دهقانا، از یه طرف جدا شدن لایه بالایی این طبقه. ببینید ما خودمون داشتیم مثال خیلی مشخص بزنیم، ما خودمون در همین سالهای 53 و 54 که حرکت مشخصه کارگری کردیم و واقعا هم نتیجه مثبت دیدیم تا الان و ادامهش هم میدیم و اینا. ما اینا مثلا تو یه مراحل تونستیم یه سری سمپاتیزان های پیدا کنیم، حتی عضوگیری هایی بکنیم. اینو کارگر مثلا پسر بوده 8-7 کلاس میفته سواد داشت، تیپ خوبی بود، کارگری میکرد، باباش کارگر بود، خودش کارگر بود، مثلا عضوگیریش داشتیم میکردیم. خود تو همین کیش عضو بودیم، مثلا ما چند مثلا فرض کن 4 تا دونه آدم در گوشه و کنار گروه های بچه ها داشتن. اول اینکه اینا ما بله برخورد میکردیم روزای اول خیلی روزای بهتر روزای زمان که میگذشت، بیدیم طرف گرایش داره بده مدرسه‌ش، هم مثلا میرفت دبیرستان میرفت مثلا کلاس شبونه میرفت بخواست بره، ببینیم که خیلی مثلا واقعا قشنگ مشخص بود که این یک حالت گوریزی داره از کار انقلابی داره که توی مرحله خیلی حالت فعال داشت. نگاه میکنیم میدیم که مثلا رئیس کارخونه بهشون گفتم آقا جون هر کی که میخواد بره سواد یاد بگیره اضافه کاری نکنه بره و اضافه کاری نمیخواد، و کسی که میرفت 9 میگرفت بلافاصله میشد مثلا سرکارگر، بلافاصله معرفیش میکردن به فلان مؤسسه، اینم چی چیه سم میرن دوره کارآموزی میرن حقوقش رو از مثلا 700 تومن میشد 1200 تومن. خب این آدم اصلا واقعا شرایطی که براش فراهم کرده بورژوازی برای رشد و برای خریدنش میخره، بورژوازی الان میتونه قدرت پول داره میتونه یه سری از یه قشری از کارگران رو بخره. اینو واقعا نمیتونست اون حرکت انقلابی داشته وجود بیاد. به همین دلیل ما به مرور خیلی جالب بود مواجه شدیم با یه جریانی، این که بسیاری از همین عناصری که ما کاندید کرده بودیم یا کار می‌کردیم، البته اونایی که به طور کامل جذبشون کردیم که خب اونا به هر حال موندن، اونا بحثش فرق می‌کرد، اینا که هنوز به طور به اصطلاح کامل جذب روابط انقلابی نشده بودن، اینا طوری شد که در شرایط جدید اینا این کارو گفتن که یعنی نه اینکه بتونن حتی اون فکر هم نداشتن، یعنی فکری که اصلا دقیقاً میان تئوریزه کنن، نه به زبونه به قول معروف همون معمول خودشون این حرفشون این بود که اینا در حد کار افشاگری و پخش اعلامی و این قبیل کارا حاضرن کار بکنن، ولی در حال در شرایط یعنی کار انقلابی به اون معنای تشکیلاتیش نمیتونه. خیلی جالب بود، یعنی خود طبقه ما میگه وضعش در چه حاله، حتما بهش تسلیم نمیشیم، یعنی ما از همون طبقه از همون طریق بعد در خود تئوریای در واقع انقلابی بتونیم طبقه رو آماده کنیم برای عمل انقلابی. ولی خیلی جالب بودش که خود اینها این جریان بازگشت و پسرفت رو ما به طور حتی عینی و ملموس مشاهده می‌کردیم در میون این طبقات. ما واقعا می‌دیدیم مثلا کارگری که ما یه خب مثلا فرض کنیم خانواده کارگری گزارش داده بودن که مثلا پدرشون کارگر 20 ساله از اون سیمچی سیاسی کارای سابقه دار حامی شدید جنبش مسلمانه، خب ازشون در بی داغون خیلی بچه‌هاش ستاش هر سه کارگر فلان، به همان سال 55 گزارشی که از این خانواده کارگری ما داشتیم خیلی جالب بود. یه خونه خریدن توی یکی از شهرک‌های اطراف با قرض، ولی خونه واقعا براشون جالب بود، اینا یه اتاق تنگ داشتن که به قول معروف اون گزارش اینطوری نشون میداد که پسرشون برای اینکه مثلا درس بخونه مثلا مدرسه میرفت اون بالا توی مثلا پستوی بالا میشه مجبور درس بخونه، یه اتاق داشتن 6 نفر آدم داشت، ولی حالا یه خونه گرفتن توی یک شهرهای شهرکای اطراف تهران و مثلا فرض کنید که قیمتش مثلا 150 هزار تومان بوده، الان در عرض این دو ساله 150 هزار تومان 33 هزار تومان میخرن از اینو این خونه رو، اول دارن دستشو میدن، بعض حقوق بابایی نسبتا خوب شده، پسره یه جا کار میکرده کارگر ساده بوده حالا شده نقشه کش، یعنی تکنسیان شده، حقوق شده از نمیدونم 500 تومن 600 تومن شده 1300 تومن، فقط پسر در اینها داره کارآموزی میگیره فلان شده. وضعیت یکی از خونهای کارگری که ما مثلا باشون گزارش دادن از وضعیت یک خونواده کارگری این بود و گزارش های بسیار متعددی از این قبیل. این تحول ما حتی به طور خیلی مشخصی باهاش در میان طبقه برخورد داشتیم و میدیدیم و واقعا مشاهده میشد. یعنی کارگری که واقعا کوچکترین تخصصی داشت بورژوازی رو هوا میبردش الان و خیلی مسائل دیگه که این جریان حتی به اینا وادار میکنه به یه مبارزه فردی، یعنی کسی که تخصص داره وارد مبارزه فردی یا نمیکنم کار نمیکنم میرم بیرون چون تخصص داره دیگه، زودم اون حاضره بهش به طور فردی امتیاز بده، یعنی هم جهت ارتجاعی هم حتی اینا ایجاد میکنه، یعنی مبارزه رو از شکل جمعیش خارج میکنن حتی این عناصر، دقت میکنین؟ یعنی چون تخصص داره نمیاد با کارگرای دیگه اعتصاب بکنه چون نازشو میخرن دیگه، تمام کارخونه است و مثلا فرض کن 3 تا مثلا این یه بحث کارشو یه دونه مثلا سیمکششو یه دونه مثلا تکنسین سطح بالاش این 3 تا یهو هم دیگه اعتصاب میکنن، یه اعتصاب کارگرا مثلا نمیپیونده. حتی ما مشاهده کردیم همین جریان دیدن که قبلا اینطوری نبودن، قبلا میدونستن که شرطی که به خودشون هم حقوقشون اضافه بشه حتما باید نیروی جمعی باشه. بگذاریم از این مسائل یه مقدار اختصاصی و فنی، ولی این جریان رو ما حتی در این طبقه کارگر هم مشاهده کردیم. حالا علت این که واقعا یعنی ما نرفتیم به این سمت، یعنی من اینطوری ما فکر میکنیم که اگر اون جریانات گذشته ادامه پیدا میکرد، جنبش مسلحانه اشتباهات و انحرافات خودشو تصحیح کرد و رو به تصحیح هم بود، خیلی از اون تئوریایی که ببینید این مسائلی که احمدزاده طرح کرده تو اون شرایط مثلا خلأ سالهای 48-49، ببینید اون موقع شما اینو بگید، شما بعد از 6 سال 7 سال جنبش گذشته تجربه داره، ما نگاه میکنیم حالا مثلا یه انتقاداتی میکنیم به نقطه نظر احمدزاده، ولی شما هیچ جنبشی در روز اول نمیتونه همه این مسائل به طور صحیح و دقیق تا آخر جلو ببره. احمدزاده مسلماً دچار خطاهایی بوده، این خطاها رو بعد رشد جنبش انقلابی حل میکرده، جواب میداده و حتما از خودش انتقاد میکرده. ما معتقدیم که اگر حرکت صحیح، یعنی این حرکت میتونست واقعا به شکل کمونیستی در سازمان فدایی‌ها ادامه پیدا بکنه، این به مرور تصحیح میشد و اعتلاف پیدا میکرد، ولی متاسفانه این حرکت در داخل سازمان فدایی ها دست یه رهبری در واقع غیر مارکسیست و غیر پرولتری افتاد. سازمان ما هم که نبود، سازمان ما هم که در واقع جای مبارزه ایدئولوژی داره، از سال 54 تازه این 54 وارد جاده مارکس لنینیست میشه و شما میبینید که از اون موقع که ما وارد این جاده میشیم، دقیقا حرکت ما در این جهته که هرچی بیشتر به سمت یک استنباط توری از مبارزه ما گرایش داریم. شما آثار ما رو نگاه کنید میبینید، نمیدونم حالا اینو قبول دارید یا ندارید، ولی میتونه مشخص ما سعیمون این که هرچی بیشتر مبارزه پیشتاز و مبارزه پیشتاز انقلابی رو به سمت یک استنباط توده از عمل انقلابی و عمل مسلحانه بکشونیم و مبارزه کنیم با اشکال استنباطات آنارشیستش. حالا ممکنه تو اینا تو هر مرحله ما در واقع یه درکی داشته باشیم، ولی ما کوشش سمگیری ما اینه و ما فکر کنیم سمگیری یه چیز خوب و میمون و درست بوده. حالا مثلا نتونستیم دقیقا مثلا همون لحظه سال 54 این قضیه که الان مطرح هست اینو تئوریزه کنیم، شاید اگر اون موقع ما می‌تونستیم اینو تئوریزه کنیم، یه سازمان تئوریزه کنه، این ضربات هم وارد نمی‌اومد به این شکلش، یا حالا نمی‌دونیم چی میشه، یا اگر واقعا مسئله وحدت رو که به عنوان حلقه اصلی توده کردن، چرا ما نیومدیم وقتی مسئله وحدت رو طرح کردیم؟ اگه شما بیانیه رو بخونید به این مسئله خیلی توجه می‌کنید، ببینید ما اومدیم تمام مسائل جنبش مسلحانه رو گفتیم رابطش با طبقات چیه، گفتیم که پرولتاریا رو نتونسته بسیج کنه، گفتیم که بعد رو به طبقات زحمت کش رفت و گفتیم که برای گسترش موقعیت توده جنبش مسلحانه ما یه خط میدیم، مسئله حل مسئله وحدت، یعنی حل مسئله مناسبات بین همین نیروهایی که الان بالفعل به وجود اومدن و الان وجود دارن و واقعا اصلی سرمایه جنبش انقلابی هستن، بیاید اینا رو متحد کنیم تحت یک چارچوب. ما اصلا نمیدیم بگیم که مثل جزنی میام بگیم که برای اینکه جنبش توده کنیم بریم گروگان بگیریم، بریم نمیدونم فلان تاکتیک مسلحانه رو انجام بدیم. گفتیم نه، فقط یه حلقه داره، حل مسئله وحدت و مبارزه ایدئولوژیک برای وحدت. اگه یادتون باشه همین گفتیم، اگرم حاضر نشن این نیروها ما دست و دست نمیذاریم، اولا میریم مبارزه ایدئولوژیک میکنیم برای حل مسئله وحدت، ثانیا میریم به عملیاتی که خودمون لازم میدونیم برای گسترش موقعیت طولی خودمون در این توافق انجام میدیم. شما برای اینا رو بخونید، عین همین جمله است. بنابراین ما چیزی که ما مطرح کردیم این بودش که در واقع ما خیلی نزدیک شدونی و در واقع اینطور فکر میکنیم که اگر در اون موقعیت مسئله وحدت در دستور قرار، یعنی واقعا در میتم میداد سازمان رهبری سازمان فدایی خلق، این مسئله به سرعت تبدیل میشد، یعنی درک میشد شرایط جدید و به سرعت این نیروها رو ما میتونستیم منتقلشون کنیم به کار در واقع پرحوصله برای شرایط رکود. یعنی ما بعد این تحول و این پیچو ما باید میگذرونیم، جنبش ما باید میگذرونیم، ولی ما میتونستیم اینو با حل مسئله وحدت و با در واقع یه سری شرایطی که حالا نمیخوام روش بحث بکنیم، این امکان داشت ما این پیچو خیلی بهتر از اینا بگذرونیم. این پیچو ما داریم میگذرونیم بچه ها، واقعا درد فعلی، درد گذروندن این پیچه، یعنی پیچیه که جنبش یهو در یه خلا قرار گرفته، نیروهای خودبوشوازی، نیروهای روشنفکری، جنبش اینا همه جدا شدن، در اینکه ما هنوز پایگاه‌های خودمون در طبقه کارگر مستحکم نکردیم.
اینجا
این وضعیت موقعیت ماست و این عباره از اینه که ما در حال یک دوره انتقالی از دوره اعتلاع انقلابی و برآمد انقلابی به دوره رکود انقلابی است و رونقی که حالا من قبولم دقیقا بالاترین و بزرگترین و سرسام‌آورترین رونقی که بورژوازی ایران مشا رو بورژوازی خیلی از کشورها میتونست به خوش ببینه، الان بورژوازی ایران داره میزنه، یک رونق سرسام‌آور.
این ما فکر می‌کنم تو این زمینه توافق داریم که تمام نیروها باید به جانب طبقه کارگر.
احسن، این دقیقا خطی این... که ما داریم.
و حالا اینکه این ما این جرایت قبل و حالا بر... چیز میکنیم
جدا بررسی میکنیم. شما اجازه بدید حالا من چیزی اینجا بیارم که حالا وقتی من چون خیلی از این جزواتی که ما این آنو نمیتونیم در اختیار شما بذاریم، چون ما با رفقا من توافق نکردم راجع به اینکه اینو چه جوری، چون مدونم کامل نیست. ببینید ما بعد از اینکه این تحلیل رو به شرایط اقتصادی ایران نتایجی که ما گرفتیم اینه، میگه یک، تحلیل موقعیت نفع پروسه عمل کردن در اقتصاد و جامعه ایران آینه تمام نمایی از اوضاع اقتصادی جامعه و از موقعیت اقتصادی و سیاسی بورژوازی حاکم و طبقات متوسط و زحمتکش جامعه را به دست میگیره. یعنی ما میگیم نفت رو میگیریم به عنوان یک عامل، همون به قول معروف سلول اقتصادی طبقه خاص بورژوازی ایران، یعنی سلولی که میتونه ویژگی های اقتصاد بورژوازی ایران رو تحلیل بکنه. ها نفت چون واقعا بورژوازی کنترل در ایران
شد تو مدرد یک وضع انقلابی توی جامعه به ساعت نوز میگه که این وضع انقلابی البته شاید اگه بررسی بکنیم و به این مجه برسیم که حتما وضع انقلابی توی جامعه سرسر جامعه بود داشته، شاید این آغازی که شد میتونست مطلعی بشه که عملاً اینطوری
روش جنبش انقلابی زده بود، جنبش انقلابی ما هم وجود داشت و خیلی هم به درد
جنبش انقلابی زده. این مسئله باز اینکه این شرایط این به اصطلاح این شرایط عینی نتونست روش پیدا بکنه و عقب کرد کرد، خب ما اینجا معتقدیم که باید تمام توجه رو به این علت که در اونجا شرایط خاصی بود، یعنی داشت وضع انقلابی میرسید، ما هم کار نکردیم این طبقه کار.
بله بله، اینا جزء ضعف‌های گذاشتم اونم.
ارتش سیاسی آماده نکرده بودیم.
بله
کارگر.
بله.
خب مثلا اینجا میتونیم به این نتیجه برسیم که ممکن بود با این عمل بتونیم در واقع اون
یه تشکلی رو به وجود بیاریم. همون چیزی که احمدزاده میگه، میگه که باید تشکل ایجاد کرد هرچه زودتر دوره محور عمل انقلابی.
حالا که این وضع رفع شده،
بله
این مسئله که نیروی طبقه کارگر باید کار کرد و ارتش سیاسی باید تهیه کرد
تا تشکر
مهمترین وظایف ما
درسته.
اما اینکه ارتش سیاسی رو چجوری میشه تهیه کرد؟ آیا به وسیله عمل مسلحانه؟
نه الان
کشتن افراد متفاوت
نه الان الان
بله داشت
نه مسلمان نه، چون برآمده انقلابی ما مرض داریم، وقتی جنبش خود به خودی توده ها اصلا چنین سمتی نداره، سمت انقلابی نداره، ما مرض داریم در یه شبه حاد در واقع غیر معمول رو تحمیل کنیم به توده ها. ما به شرط این کار رو میتونستیم قبول بکنیم که به سرعت هم توده ها به این شکل میره بستن.
بله
ما فقط یه قدم کوچیک کردیم جلو بکنیم،
کاملا درست، یعنی فقط
تشرایتی بله
تشرایتی
درست مثل
حالات
کوبا.
این
کوبا دقیقا همین. یعنی ما مرحله خاطر کاری بکنیم که اصلا توده ها دو ضد اون دارن حرکت بکنن، یعنی ما در واقع یک جریان پسرفت انقلاب هست. اتفاقا لنین اصلش میگه درست در جایی که انقلاب ضربه خورده و انقلاب بیش از همیشه قوی هست باید
اشکال پایین
میگوه. آها احسنت، اینی ما باید اشکال پایین تر رو رجوع کنیم.
خب حالا
ما موافقی این اشکال پایین تر هستیم،
پس در این زمینه کاملا
توافق داریم. اتفاقا این چیزی که من دارم میخوام بخونم براتون همینه. ببینید مسلما ما کمونیست‌ها تا رسیدن آن لحظه سعدی که بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی ارکان رژیم خونخوار شاه و سرمایه‌داری حاکم ایران را به لحظه درآورده باشد و برآمد انقلابی طبقات زحمتکش و نیروهای خلقی از همه سو آغاز شده باشد بیکار نخواهیم نشست. این بعد از این تحلیلاییه که ما کردیم از شرایط و اوضاع نشان دادیم و دست روی دست نخواهیم گذاشت. برای ما تا آن لحظه و برای تسریع آن لحظه دنیایی از کار و وظیفه انقلابی وجود دارد. از این کمونیست های باقی تنها در دوران پرستن انقلاب، دوره درآمد انقلابی طبقات خرمی و ضربات از اول دشمن که حتی اقمانترین قشر و عناصر را نیز وادار به انقلابی بودن میکند انقلابی نیستند. آنها انقلابیون هستند که در شرایط غیر انقلابی، در شرایط رونق و قدرت بورژوازی، در دوره رکود خمودگی جنبش دست از مبارزه انقلابی خود که مسلما متهم به زمن تحمل مسائل و مشکلاتی هزار بار بیشتر شرایط اوجگیری انقلاب است برنمیدارد، چرا که انقلابی بودن و پاسخ به وظایف انقلابی در چنین شرایطی یکطوری به درک علمی از تاریخ و استنباط مارکسیسم از امر مواظب آگاه و طبیعتا جلوتر از همه کمونیست ها را به خود جلب کنند پرولتاریا است. تعیین این وظیفه تنها به دلیل اهمیت رسالت تاریخی این طبقه یا به معنای ترکیب دیگری بر وظایف سوسیالیستی کمونیستا در کنار وظایف دموکراتیک آنها و غیره نیست، بلکه در این حال به دلیل استعداد انقلابی این طبقه و آمادگی مبارزاتی او در شرایط کنونی نسبت به طبقات دیگر خلقی به معنای درک این ویژگی این تفاوت مورد سیاسی پروتاریا با دیگر طبقات خلقی در دوره رکود کنونی جنبش و در دوره بازگشت موج انقلاب در جامعه است. به علاوه ما یعنی کل جنبش کمونیستی همکنون دارای آن نیرو و امکاناتی نیز نیستیم که در چنین دوره‌ای از رکود و انقلاب و بعد از ضرباتی که بخش مهمی از نیروهای فعال این جنبش را به نابودی کشان دست بتوانیم قسمتی از فعالیت خود را معطوف طبقات دیگر نماییم. با این توصیف تردیدی وجود ندارد که ما باید با تمام نیرو و تمام امکانات خود به میان این طبقه برویم. نیرو و امکاناتی که تاکنون در جهات دیگر سازمان داده شده‌اند مستقیما بدین سمت و یا نیازهای جانبی کار در میان این طبقه سوق دهیم و در جریان یک کار مخفی و پرحوصله توضیحی، تربیتی و افشاگرانه سیاسی پایه‌های مستحکم تشکیلاتی و نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود را در میان این طبقه، در میان پیشروترین، آگاه‌ترین و انقلابی‌ترین قشرها و نیروهای این طبقه پیریزی کنیم. این حرکتی است که تمام شرایط و شواهد عینی جامعه و تمام تجربیات که حاصل از دورهای گذشته جنبش بر صحت و ضرورت فوری آن دلالت دارد. یکی از نتیجه گیری های
قیام کارگر شماره 2 شما که نمیدونم اون عمل
دنیا چیز رو ایرانا رو تحریک
ایران کرد، ایرانا یک کفش ملی بود که نه عملی خودتون انجام دادی و اصفرامال کارگر این اصفرامال هایی بررسی کنیم دقیقا نشون دهنده این نادرستی این عمله. حالا من نمیدونم تا چه حد شما این عمل
خب این مراجع به این مسئله حاضرین بشنوبیم، یعنی ما حاضرین بشنوبیم ببینیم که کجا نادرست بوده. ببینید ما اونجا نشون دادیم که چرا این کارو کردیم و بعدش رفتیم تحقیق کردیم. ایا توجه در قیام یک گفتیم ما داریم در حال یک جریان تحقیقی هستیم. خیلی مهم بود اصلا کسی جرأت نمی‌کرد موقعی این حرفا بزنه که اصلا ما می‌خوایم تحقیق کنیم ببینیم که عمل مسلحانه در رابطه با کار طبقه کارگر چه نتیجه‌ای داره. یادتون هست تو قیام یک خوندیم دیگه ما به هر اعلام اعلامیه سیاسی ندیم، اعلامیه صرفا نظامی بدیم. یادتونه دیگه اونجا نوشتیم در این رفقای فدایی اصلا دار داشتن که اصلا ما همون موقع عمل کردیم جنبش جهانچی ناشی از حرکت ما بود، در حالی که اصلا مسخره بود این حرکت. اگه فروش توره در ازای شیش ما با یه عمل پیشتازی و بیاد امن و سلحانه رو پذیرا بشه اصلا تا انقلاب ایران بعد 30 سال پیش بروز شده باشه. بگذاریم
اینجا دو تا مسئله رو مطرح کنیم.
حالا ببین از اینجا وارد یه بحث دیگه نشیم،
وارد یه بحث دیگه نمیخوام بشیم. یعنی من اینجا نمیخواستم که یکی از کاری که سازمان شما کرده بررسی کنم بشه انتقاد کنم. مثلا اینجوری مثلا که من مطرح کنم این شیوه مبارزه به هیچ وجه نمیتونه نه شیوه چیز باشه اصلی باشه نه حتی به عنوان شیوه جمعی، چرا که این عمل که من معتقدم در این شرایط نه اگه در اون شرایط درست مثلا ایمان کنیم در اون شرایط چیزی جز که فرد نیست به هیچ وجه به تو نمیتونه آگاهی بده. حتی زمینه
ما هیچ وقت نگفتیم که عمل مسلحانه آگاهی بده، ما میگیم که ما باید دوید قیامو بخونید ببینید که ما به ایجاد ارگانهای سیاسی تشکیلی کار آگاه کردن سیاسی تشکیل در این طبقه معتقدیم و معتقدیم که تبلیغ مسلحانه یکی از وسائل تبلیغی و زمینی برای ترویج این چی؟ یعنی مثلا شما میاد فلان عمل انجام میدید حول این کلی کار میکنید در میان طبقه و توضیح میدید براش و مثلا در واقع آمادهش میکنید. اما الان ما نظرات دیگه ای داریم، الان در شرایط رکود ما نظرات عکس این داریم. یعنی معتقدیم در شرایط رکود قضیه عکس میشه. یعنی چی؟ یعنی ما توضیح در شرایط رکود اون موقعی میتونیم یه عمل مسلحانه بکنیم که اومده باشیم تمام شرایط رو طوری عمل کرده باشیم که توده اصلا بخوان از ما این عمل مسلحانه رو یا خودشون بکنن. میفهمی یعنی چی؟ یعنی که
درست وضع انقلابی باشه توی
یعنی اگر چنین چیزی بود وقت معنا داره عمل مسلحانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه ما میخوایم مثلا فرض کنیم که عمل یه سرمایه‌دار مثلا ترور کنیم طوری باشه که اینقدر این سرمایه‌دار در میون طبقه کارگر ایران منفور باشه، اینقدر همه بدونن که ترور این مثلا چقدر اهمیت داره، چی مثال میزنم، یعنی اونقدر این آگاهی قبلا داده شده باشه که این عمل در واقع به طور خیلی طبیعی جا بیفته. در واقع عکس عمل می‌کردیم، می‌رفتیم سرمایه‌دار رو عمل می‌کردیم قبلا بعد می‌گفتیم ببینید ما این سرمایه‌دار عمل کردیم، این سرمایه‌دار این بود مزاجی که تفاوتی داشت گذشته به حال. اگر این شرط ما الان به این معتقدیم که در واقع در شرایط جدید این کار اشکال کاملا در واقع چی بود
پایین
مبارزه هستش که الان ما در شرایطی که ضربه خوردی به شرایط رکود هست میتونه ما رو نجات بده و پایگاه های متزلزل ما رو در میان طبقه کارگر و طبقه زحمتکش مستحکم بکنه. اگر ما الان باز بپیوندیم که به ما ضربه زدن رفقامون رو کشتن بزنیم رژیم رو دعاون کنیم فلانش کنیم چینه مثلا
چینه های
پدر خودم رو در آوردیم، یعنی نیروی خودم رو حرف داریم. ما حالا همین نیروی باقی موندهمون رو باید پیوند بدیم با همون مبارزه خیلی خفیف توده و از اونها کسب نیروی رو تغذیه بکنیم.
این مسئله
حرف فعلی ماست.
این
بحثی که شما راجع به عمل قیام بحث قیام رو دارید، اینا خودش قابل بحثه. شما نظرتون رو بگید، ما میشنویم.
دو مسئله مختلف اینجا هست. بله، یکی این که آیا از در شرایط حاضر که این یعنی در به طور کلی کار در میون طبقه کارگر اصلا اصولا این شکل مبارزه میتونه یکی از اشکال مبارزه باشه، این حتی مونه بخشی از
همین الان باشه
در حال حاضر؟
نه، الان ما متقلیم نه ادم نهی نداره
و حتی به نظر من حتی در حالی که فرض کنیم وضعیت در یک کارخونه یا حتی چند تا کارخونه
نمیشه خودش نمیشه باشه. نمیشه آماده بشه.
مثالی بود که خودت زدی.
نه میخوام مثال در واقع تغییر محالش کردم. اون موقعی که جنبش توده‌ای داره رشد میکنه، اون وقت این ویتنام که چجوری ویتنام چجوری بود، در واقع توده‌ها واقعا در شرایط انقلابی به سر می‌بردن و نیروهای انقلابی در میون توده‌ها وجود داشتن. مثلا می‌خواستن یه دونه عامل جاسوس ویتنامی رو ترور کنن، می‌رفتن اون مردم اول افشاش می‌کردن به عنوان یه جاسوس و مردم دقیقاً می‌فهمیدن که اون جاسوس هم بدن عمل می‌کرده. این معمولا مربوط به شرایط رشد جنبش توده‌ایه، نه شرط رکود. شرط رکود مجبوریم در پایین ترین اشکال از شکل پایین عمل فعالیت به اصطلاح عملی بکنیم، یعنی مبارزاتی خودمون رو شکل مبارزه خودمون در شکل پایینی همون شکلی که واقعا توده ها در واقع به طور عمده یک قدم جلوتر، یک قدم همون قدم که جلوتره بهش مسلمن اندر این شرطی ما در یک آینده نزدیک برآمد انقلابی نمی‌بینیم. الان مسلمانه نیست این مرض نیرو بفرستیم، الان مسلمانه بکنیم می‌گیم ما اصلا حرکت خیلی از نیروهای خلی که الان به هیچ وجه انقلابی نیست بازگشت خود طبقه کارگرم تا بیاد حالا این مرحله اثر بگذارن خودش کلی کار داره. ما چه نیروی رو حد داریم می‌گم ما بعد الان ممکن کارمون رو برای این قرار بدیم که در واقع بتونیم پایگاه متزلزل این نیروی باقی مونده رو هر چه زودتر به جان توده پیوندش بزنیم.
پس این مسئله یعنی این مسئله هست که در حال حاضر اینا در حوزه به نظر من حتی دادن قیامای کاریری که فروردینم به کارگرا فقط میتونه فکرشون رو منحرف
کنه. این مسئله قیام کارگر ما در واقع وقتی ما بیایم تمام این جریانات رو تئوریزه بکنیم و بگیم الان قضیه این بوده حالا این بوده، حالا همونا روشن میشه دیگه. این اصلا شکل منفی عمل کنه، شکل مثبت عمل میکنه. این هر وقت که بیایم ندیم اونا رو میگیم آقا اونایی که دادی معناش این بود، حالا که اینو میگی معناش اینه. یعنی شکل کار انقلابی صحیح اینه، شکل تئوریک اینه. تو دیروز لنین میومد مثلا رفتن در میون دوما رو تحریم میکرد، حالا گفت قبوله. چرا؟ به این دلیل. هم اون نشون میگفت همین نشون میگفت ما مال همون
رو مستقل دادنش میگم،
یعنی مستقل نگی
قیام کاری
تبلیغ کردنش.
بله
تبلیغ کردنش ما وقتی استراتژیمون تغییر بکنه، مثلا تو اول تحریم در این طبقه کاری هم تغییر میذاره دیگه. مسلما ما تئوریه که میگیم دیگه تبلیغ کنیم در طبقه کارگر مثلا نیست که آقا جون الان بیا مثلا فرض کنیم که اول مسلحانه بکنیم. اون موقع هم نمیگفتیم اول مسلحانه بکنیم، ولی الانم به طریق اولا نخواهیم گفت. یعنی تئوری ضرورت مبارزه مسلحانه رو به عنوان یک امر فوری و در دستور ما الان معتقد نیستیم، ضرورتش الان اثبات نمیشه به طور عملی.
حتی در این مسئله دوم مطرح میشه که حتی چیز کردن موکول کردن شکل انقلاب ما مبارزه مسلحانه هم نادرسته.
چرا؟
محدود کردنش در یک شکل نادرسته.
محدود کردنش خوب معلومه درسته، هیچ کی محدود
نمیشه. یعنی در حقیقت جنبش ما در حال حاضر باید روی تنوع اشکال تکیه بکنه.
بله مشخصه،
ممکنه،
ولی اینو قبول داری که به هر حال تنها راه به هر حال در نهایت تحویل میشه. یعنی راه اصلی و اساسی تصفیه حساب به بورژوازی مورد سلامونه است.
اینو اینم قبول ندارم.
چرا؟ چه دلیل؟
شکل تصفیه حساب به بورژوازی حتی میتونه به طور مسالمت هم
بیاد. چه موقع؟
این شرایطو بررسی میکنیم یه موقع.
چه موقعی؟
حالا اینو
می‌دونیم فقط تو آثار مارکس یه جا هستیم.
نه تو آثار اصلا انقلاب اکتبر خودش می‌دونین
چینم چه فری می‌زنه؟
می‌تونم بیارم
بطور. تمام آثار مارکس یه جا هست. اونم اسم مثال می‌زنه از آمریکا و تو دولت انقلاب قشنگ نشون میده که در واقع اونم به دلیلی که اون موقع
یعنی در واقع
ارتش وجود نداشت و بوروکراسی وجود نداشت.
یعنی در واقع اینجا منظور مبارزه مسلحانه این خودش انواع مختلف داره.
مثلا توی مورد نظر ماست.
اینا میگیم یکی از اشکالشه که نباید به این چیز کرد. یعنی در حال حاضر ما رو تنوع اشکال باید تاکید بکنیم.
ببینید یه مسئله است.
ممکنه فرضاً
انقلاب چون میتونه دیکتاتوری و رژیم بورژوازی ایران بدون یک مورد مسلحانه عاد و خونین از بین ببرید تو ایران. مثلا این تصورش امکان داره؟ ها؟ علاوه بر شما چی؟
ما میگم ممکنه مثلا به این شکل باشه.
هیچ شکلی دیگه امکان نداره.
این مسئله رو تحلیل می‌کنیم. ممکنه به این شکل باشه فرضاً مثل اتیوپی. انقلاب اتیوپی بدون مورد مسلحانه ایرانی پیروز.
ببینید اتیوپی یعنی چه طبقه‌ای در کاره؟
پرولتاری.
عجیبه
دیکتاتوری پرولتاریا
در زمین چی گفتونه به شما؟
به زمینا
همین یه سوال من از شما دارم. یه سوال از شما دارم. البته من فکر می‌کنم که قضیه این تو سوال کردن معمول ما نباید باشه، ولی متأسفانه یه چیز شکلایی که تحمل کردم. یک شما به اصطلاح جریانات شوروی تایید میکنید؟
آره.
آها، یعنی شما در واقع شوروی به عنوان یک رژیم به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریایی به حساب میارید؟
آره.
آها، فکر کنم که علت اساسی از همینجاست. خب یه بحث دیگه است. من فکر می‌کنم که
می‌تونیم چیز بکنیم دیگه. انقلاب تعریفش انتقال قدرت یه طبقه.
ببین شما تئوری خدمش از تو در تایید می‌کنی؟
ما هنوز نه.
نه هنوز نه،
یعنی چه مقاضیشو بررسی می‌کنیم.
آها.
واسه ما روشن نیست.
من فکر می‌کنم که شما در واقع رو هم خط به توده دارید میری جلو. من تا این دقیقاً
در زمینه ما به اصطلاح شکل ترور رد میشه.
من فکر می‌کنم شما الان دارید شما الان دقیقاً اتم مهم نیست تو حزب مارکسیست هیچ وقت آدمایی نیستن که مثلا فرض کنیم که با خود مذهبی بکنن به حال مثلا حزب توده با خود مذهبی نمیگن که گناهکار بوده و تا ابد مثلا دامنش آلوده است، نه، ولی به هر حال شما این نقطه نظرات به این ترتیب به این ادامه این میشه بیان نقطه نظرات، چون دقیقاً همون، یعنی در واقع این همون چیزیه که حزب توده هم تعریف می‌کنه، معتقده که شارو شاید بشه با یک جریانات مثلا بین المللی با یک
نه رفت نیروی داخلی تا این کار رو
مثلا خب نیروی داخلی شما خودتون نمیدونید نیروی داخلی که الان وجود داره چیه؟